جمهوری ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ، از این لحظه کنار توجه و تأمل شما هستیم. پخش برنامه‌ها رو در بخش شبانگاهی با هنرنامه آغاز می‌کنیم.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند.
هنرنامه
برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام، دریاب که ایام گل و صبح جوانی، چون برق کند جلوه و چون باد گریزد. امید چونان پرنده ایست که در روح آشیان دارد، مبادا ویرانش کنیم. امیدواریم که روزهای خوش زندگیتون با نفس گرم عزیزانتون دم و بازدم داشته باشه و معنا پیدا کنه. این جمله و آرزو رو کسایی بهتر درک میکنن که فراق عزیزی رو در خود داشته باشن. اما میگن که افراد کهنسال در پنهان هر رخداد نکته هایی میبینن که دیده دیگران به دیدن اون نابیناست. بنابراین ارزش چشم دل کهنسالان خودمون رو بدونیم که با هیچ ثروتی جز تجربه و البته گذر عمر پدید نمیاد. برنامه هنرنامه هر هفته به تهیه کنندگی یلدا احتشامی، صدا برداری محبوبه روزبهانی، با کارشناسی و البته حضور مغتنم جناب باقر خلیلی و البته نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. خب ما مطابق هر هفته در برنامه هنرنامه از هنرهای گوناگون میگیم، از شخصیت‌های فرهنگی هنری، مفاخر، کسایی که برای این آب و خاک زحمت کشیدن و یا حتی اگر در عرصه بین‌الملل باشند برای جامعه بشری قدمی برداشته باشند، برای ما حائز اهمیت هستند و تلنگری میزنیم به زندگی نامی اونها و خدمات ارزندشون. در این برنامه هم قرار هست از مفاخر بگیم و البته از ماهیت فرهنگ. یه دوستی میگفت که با همه مشکلات روزمره و مشغله‌های معیشتی و ده‌ها مورد دیگه که بین همه ماها مشترک هست، چه اصراریه که به فرهنگ فکر کنیم و از اون بگیم؟ و خودش در جواب خودش هم میگفت البته این که فرهنگ ارزشمنده، اما مگه در این حالت سخن از فرهنگ گفتن چه ضرورتی داره؟ خب خیلی میشه پاسخ داد به این سوال و این گزینه‌ای که تو ذهن خیلی از ما هاست که به هر حال درگیر موارد روزانه هستیم، مشغله هایی که روز و شب برامون اتفاق میفته. اما باید بگیم که نه، فرهنگ با زندگی روزمره ما بی ربط نیستش، بلکه در تمام ظرایف زندگی ما نهفته هست و مربوط میشه به تک تک ما ها. در واقع فرهنگ اساره یک ملته. فرهنگ فقط تو کتاب‌های تاریخی و با واژه‌های پرتکلف و پیچیده نیستش. بزنین یه مثال خیلی ساده از ردپای شاخه‌ای از فرهنگ براتون بزنم که روزانه همه ماها متاسفانه البته اون رو داریم میبینیم و اگر ببینیم این نشانه این هستش که فرهنگ فردی ما شکل نگرفته و یا رشد نکرده. روزانه شما با شهروندهای مختلفی روبرو میشین که متاسفانه مثلا آب دهانش رو در گوشه ای از خیابان میندازه روی زمین و بدون توجه از دیگران و اون چهره بد بصری که میتونه ایجاد بکنه میگذره. این یعنی این که شاخه‌ای از فرهنگ در بخش امور اجتماعی در اون فرد رشد نکرده و به اون درک حداقلی هم نرسیده. حالا شاید اون فرد که به هر حال همچین عملی رو مرتکب میشه، شاید یک فرد متخصص باشه، شاید هم نه، در امور فرهنگی هیچ آشنایی و یا تخصصی رو نداشته باشه. اما مهم این هستش که وقتی ما از شاخه‌های مختلف فرهنگی کسب اطلاع بکنیم و حتی به صورت سنتی هم ازش درکی پیدا بکنیم، دیگه دارای یک شعور و درکی میشیم که همچین اموری رو به خودمون اجازه نمیدیم. فرهنگ بخشیش برآمده از آموزش هستش. آموزش مرتکب این میشه که ما چگونه زیستن رو و بهتر زیستن رو پی بگیریم. این زیستنی که هم برای خودمون میتونه تبعات مثبتی داشته باشه و هم کسانی که در اون جامعه دارن زندگی میکنن و حضور ما میتونه گاهی اوقات به ضررشون و گاهی اوقات به سود و منفعتشون تموم بشه. بله عزیزان، داریم از فرهنگ و ضرورت‌های بیان اون چه به واسطه آموزش، چه به واسطه نقل سینه به سینه داریم میگیم. اینکه فرهنگ با همه مشغله‌هایی که ما در زندگی روزمره داریم یک امر ضروری و طبیعی خواهد بودش. اما یک قشری از کسانی که به هر حال میبایست به اونها فرهنگ رو در حد حتی عالی و اعلای انتقال بدیم، کودکان هستن. خب بچه و کودک در سنین پایین خیلی بهتر میتونه، حتی به صورت تقلیدوار اگر باشه، بهتر میتونه فرهنگ رو درک بکنه، برای خودش توشهی برداره و در آینده اون رو به کار بگیره. نمیدونم، راه‌های مختلفی برای این انتقال هستش، اما چون ما برنامه‌مون برنامه فرهنگی هنری هستش، سعی می‌کنیم از دریچه هنری این مسائل رو بیشتر ببینیم. خب بچه‌ها در دوران کودکی نیاز به جذابیت‌های بصری و شنیداری زیادی دارن. خیلی از کسانی که دوست می‌دارن فرهنگ رو به کودکان انتقال بدن، میان از ترفند همین جذابیت‌ها استفاده میکنن، همون کاری که اون آهنگساز معروف آلمانی یعنی کارل اورف انجام داد، کسی که به هر حال مبدع متد آموزش موسیقی به کودکان بود، روشی که او ابداعش کرد در دنیای آکادمیک و امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار میگیره. اما تو کشور خود ما قبل از اینکه این متد وارد بشه و به کار بگیریم، به صورت سنتی و لایه‌های زیرین جامعه این متد وجود داشته، اما خیلی خیلی سنتی، جوری که سالها، شاید بگم هزارها سال این موضوع انجام می‌شده بدون آنکه کسی توجه روشمند یا کلاس شده‌ای بهش بکنه. خیلی از مادران این روش رو به صورت خوانش لالایی ها برای کودکانشون انتخاب می کردن و انتقال می دادن. بله، بخشی از موسیقی فیلم میم مثل مادر رو ساخته رسول ملاقلی پور رو به اتفاق شنیدیم که میشه این تصور رو کرد که این قسمت از موسیقی فیلم میم مثل مادر تحت تأثیر همون لالایی ها بوده. لالایی هایی که در تاریخ فرهنگی کهن ایران نقش بسیار ارزنده ای رو داشته. لالایی ها مضامین مختلفی رو در خودش جای میداد. مثلا شجاعت، جنگاوری، حتی موضوعات آموزشی، حتی مباحث ادبی. یعنی خیلی از مادرها اشعار شاهنامه رو برای کودکانشون به عنوان لالایی میخوندن، یا حتی داستان عامیانه رو در قالب یک لالایی با واژه‌های موزون، با یک آهنگ و ریتمی که خودشون خلاقانه ازش بهره می‌گرفتن، اینها رو به کودکان انتقال می‌دادن. اونقدر این مباحث ارزشمند هستش که بعد از گذشت سالها همچنان تداوم پیدا کرده، یعنی خاموش نشده، به خصوص در بخش نواحی کشور عزیزمون ایران. و نکته دوم اینه که خب مدت هاست، تقریبا یک دهه هستش که وزارت میراث فرهنگی بخشی از این لالایی ها رو به ثبت ملی درآورده و اینها رو با مضامینی که در خودش جای داده یک منبع آموزشی، یک منبعی که برای پرورش نسل های پیش رو میتونه مورد استفاده قرار بگیره هم محسوب کرده. خب یه مقدار در مورد موسیقی کودک هم در تاریخ معاصرمون صحبت بکنیم. فکر میکنم اول بار در تاریخ معاصر علی نقی خان وزیری بودش که نه به اون معنا موسیقی کودک، اما برای مدارس ما آثاری رو ساخت که اینها به عنوان آثار موسیقایی در ساعت سرود مورد استفاده قرار می گرفتن. خب اشعار مختلف از شعرای معاصر و یا کلاسیک در این آثار استفاده می شد. یعنی شما از فردوسی، سعدی می تونستین کارهایی رو ببینید و بشنوید. همینطور در بخش تاریخ معاصر هم از کسانی مثل حسین گل گلاب اشعارشون مورد استفاده قرار گرفته بود. این یک پیش زمینه‌ای بود برای بچه ها که با این فضای موسیقایی آشنا بشن، گوش موسیقایی پیدا بکنن. حالا بعضی از اونها میخواستن که به صورت تخصصی این کار رو ادامه بدن، اما کسانی هم که نخوان یا نمیخواستن وارد این جرگه یعنی هنر موسیقی بشند، ولی نظم و ترتیب، یگانگی، با هم بودن و یک صدا شدن و همه آنچه که موسیقی میتونست بهشون آموزش بده رو از طریق این یاد میگرفتن. این داستان سرآغاز موسیقی کودک بود در تاریخ معاصر که به صورت خیلی گذرا بهش اشاره کردیم و در زمان حال هم ما توسط متد کارل اورف که اول بار به واسطه دکتر سعید خدیری وارد کشور شد، جنبه دیگری رو از این موسیقی تجربه کردیم. قرار هست از یک آهنگساز برجسته آلمانی سخن بگیم، آهنگسازی به نام کارل هاینریش ماریا اورف. کارل اورف متولد 1895 و در گذشته 1982 در سن 86 سالگی بود. او آهنگسازی برجسته از کشور آلمان به شمار می آمد و با ساز تخصصی پیانو و ویولونسل قطعات جاودانه‌ای را خلق کرد. قطعی همچون کارمینا بورانا. کارل اورف در خانواده‌ای متولد شد که بیشتر اونها نظامی بودند و نظم و ترتیب بسیاری رو در خانواده پرورش داده بودند. پدر کارل با هنرنامی عظیم روبرو بودش. او نوازنده پیانو و سازهای زهی بود و همینطور مادرش که گفته میشه پیانو رو به خوبی و با مهارت مینواخت. این پیش‌زمینه باعث شد که کارل اورف پای به عرصه موسیقی بگذاره و آموزه‌های خودش رو در هنرستان و مراکز مختلف هنری پرورش بده. اشعاری که در قطعه معروف کارمینا بورونا استفاده شده به این معناست: ای الهی بخت، تو چون ماه ناپایداری، دائم روبه تکامل، دائم روبه نیستی، زندگی منفور می پریشاند نخست و پس تسلا می دهد. Yeah. تنگ دستی و توانگری و سپس چون یخ زوب می کند هر دو را. بخت ای دهشتناک و پوچ، ای چرخ چرخنده، تو شروری. اما مهمترین اقدام فرهنگی هنری کارل اورف طراحی و نوآوری در آموزش موسیقی به کودکان بود. اقدامی بسیار مهم و تأثیرگذار که این متد اجازه اون رو میداد تا هر کشور و ملتی فرهنگ و آموزه‌های ارزشی که دوست می‌داشت به کودکان و نسل آینده انتقال پیدا کنه در قالب هنر موسیقی و البته با نهایت شیرینی و ظرافت امکان پذیر باشه. در واقع یک متد منعطف و دارای گنجایش فراوان. نظر کارل اورف این بود که بچه ها زمانی میتونن یه مسئله و درسی رو یاد بگیرن که با استفاده از بازی و تحرک باشه. البته که درست فکر کرده، برای همین بعد از گذشت سالها این متد نه تنها از بین نرفته که در خیلی از کشورهای توسعه یافته هم در حال اجرا است. به زبان ساده باید گفت که یک کودک علاقه‌ای به مطالعه و یادگیری تحکیمانه مثلا با امر و نهی نداره و اگه بخوایم اون رو وارد مباحث آموزشی کنیم باید از طریق علاقمندی‌های اون و توجه به جذابیت‌ها این کار رو انجام بدیم. فقط تو این حالتی که کودک به ما اجازه ورود به قلبش رو میده، چیزی که با جون و دل قرار هستش بپذیره. بچه ها تو متد آموزشی کارل اورف یاد میگیرن که چطور کنار هم بشینن، در کارهای دست جمعی ورود پیدا بکنن، چطور با هم دیگه هماهنگ باشن از نظر ریتم، ملودی و اینکه آواز دست جمعی رو یاد بگیرن و با هم اجرا بکنن. برای یه تخصص آماده میشن و این پیش‌زمینه‌ای هستش که بچه‌ها وقتی میخوان وارد یک جامعه بزرگتری بشن حداقل در دوران کودکی پیش‌زمینه یا مقدمه‌ای رو دیده باشن. بنابراین این متد آموزشی کارل اورف در شاخه‌های دیگه فرهنگی هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره و دست آخر نسلی رو پرورش بده که اون نسل جامعه بهتری رو بسازه. به آرامش و تفاخر سطر سطر گلستان و به قنای حافظ شیراز، رادیو فرهنگ رایحه‌ای از شعر و ادب پارسی، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. اگر تازه به جمع شنونده های رادیو فرهنگ پیوستید، باید بگم که برنامه هنرنامه رو دارید گوش میدید. در این بخش از برنامه قرار هست براتون یه تصنیف پخش بکنیم. تصنیفی با عنوان وعده وصال با صدای غلام حسین بنان از ساخته های روح الله خالقی.
من از تو میداد نشان